اسرائیل حمایت بکنن. اون چه که در واقع آمریکا انجام میده سیاست خارجیش مبتنی بر این ملاحظات هست و اونها در واقع حقوق مدنی رو حاضر هستن که زیر پا بگذارن و به قیمت حمایت خودشون از اسرائیل.
آقای اسپرینگمن، شما خودتون در وزارت خارجه آمریکا کار کردین، ماموریت‌هایی رو در غرب آسیا داشتین. میدونید آمریکایی‌ها سال‌ها ادعا می‌کردن به راه حل دو دولتی متحدن، اما حالا این دولت آمریکاست که خودش مانع اصلی تشکیل کشور فلسطینی شده. دقیقاً همزمان هم که این کارو می‌کنه، ما می‌بینیم دانشجویان آمریکایی شعار میدن راه حل آزادی کامل فلسطین از بحر تا نهره. این شعار اینقدر فراگیر شده که در دانشگاه‌های دیگه دنیا هم دانشجوها همین شعار رو میدن و میگن باید اون سرزمین 1948 به صورت کامل از بحر تا نهر آزاد بشه. آیا مقامات آمریکایی با مسیر و سیاستی که پیش گرفتن خودشون اون راهکار دو دولتی رو به نابودی نمیکشن و فضا رو دقیقاً برای راهکار آزادی کامل فلسطین فراهم نمیکنن؟
چرا اونا دارن این کار میکنن؟ اونا دارن این راه حل دو کشوری رو در واقع تضعیف میکنن و در حقیقت این راه حل دو کشوری در واقع راه حلی نیست. این در واقع اون مرز دریا تا رودخانه کاملا مشخص هست. ما میدونیم در سال 1948 و در واقع در اواخر در پایان جنگ جهانی دوم اسرائیلی ها اومدن سرزمین ها رو شروع کردن به اشغال کردن و در سال 1948 یعنی بعد از 2-3 سال بعد از اون دیگه اومدن و بیانیه خودشون رو منتشر کردن. اونها برنامه ریزی هایی داشتن برای نابودی خانه های فلسطینی ها، برای کشتن فلسطینی ها، برای همه اینها برنامه داشتن. اون چه که الان دانشجوها دارن میگن دقیقا درسته، از رودخانه تا دریا فلسطین باید آزاد بشه و این شعار درستیه. کوین برت نویسنده و استاد سابق آمریکایی همیشه اینو گفته که گفته ما باید از اون 95% یهودی هایی که قصد کشتار فلسطینی ها رو دارن و قصد مسکشی اونها رو دارن بایستی که فلسطینی ها رو از اونها خلاص بکنیم. و من یک بار که توی تظاهرات بودم شیشه ماشینمو کشیدم پایین و فریاد زدم که فلسطین باید از دریا تا رودخانه آزاد بشه و چون معتقد هستم که این واقعا بهترین راه حل هست. و فلسطینی ها قبل از اینکه اون حمله های صهیونیست ها انجام بشه در کنار یهودی ها زندگی میکردن، یعنی مسلمون ها و یهودی ها. الان باید اونهایی که آواره شدن بتونن برگردن به سرزمین های خودشون و اونها در واقع آمریکا با این کار داره شریک این نقض قوانین بین المللی میشه با اسرائیل.
با آقای مایکل اسپرینگمن از واشنگتن گفتگو کردم، دیپلمات سابق وزارت خارجه آمریکا. آقای اسپرینگمن، ممنون که در این گفتگو با ما بودی.
من هم لذت بردم از اینکه با شما بودم. خدا نگهدار.
و حالا پرونده سوم و پایانی برنامه رو با یه خبر شروع میکنم. صدها نفر از خارکیف اوکراین، منطقه نزدیک مرز روسیه، تخلیه شدند. فرماندار خارکیف اعلام کرده حدود 2000 نفر از این مناطق خارج شدند. روسیه حمله زمینی به این استان در شمال شرق اوکراین رو آغاز کرده. بنابر اعلام ارتش اوکراین، نیروهای روسیه در این محور به طور محدود پیشروی کردند. روسیه در ابتدای جنگ مناطق شمالی استان خارکیف رو تصرف کرده بود، اما بعد از چند ماه از اونجا عقب نشست. در 2 سال گذشته جنگ اوکراین بیشتر در استانهای شرقی بوده. با این حال از حدود 1 ماه پیش مقامهای اوکراینی درباره برنامه ریزی روسیه برای حمله های جدید هشدار دادند. به اذعان مقامات اوکراین، ارتش این کشور در خط مقدم با کمبود شدید مهمات و نیروی انسانی روبرویه. حالا برای بررسی بیشتر این موضوع میخواییم به سن پترزبورگ بریم تا با آقای گیلبرت داکتورو، نویسنده و تحلیلگر مسائل روسیه صحبت کنیم. آقای دکتر، ما شاهد شدت گرفتن درگیری ها در سراسر جبهه ها بودیم، اما رخداد قابل توجه آغاز حمله موشکی و زمینی روسیه به خارکیف بوده که گفته میشه بزرگترین حمله به این منطقه از ابتدای جنگ. آیا بعد از انضمام 4 منطقه شرق اوکراین به روسیه، ما در آستانه فصل جدیدی از پیشروی روسیه و سقوط شهرهای اوکراین هستیم؟
من میخوام تاکید بکنم که روس‌ها در واقع دستشون رو باز نموچشون رو باز نمی کنن و اون نیات خودشون رو مشخص نمی کنن و اعلام نمی کنن، اجازه نمی دن کسی متوجه بشه. الان ما می دونیم که روسیه کابینه روسیه قرار هست که اصلاح بشه و بنابراین ما الان هنوز نمیدونیم که آیا روس‌ها واقعا میخوان اون منطقه رو اشغال بکنن بگیرنش، یا اینکه مثلا یک منطقه حائلی ایجاد بکنن در شرق خارکیف، یا هدفشون این هست که مثلا حملات اوکراین رو بخوان متوقف بکنن. بنابراین من بیش از این واقعا چیزی نمیتونم بگم.
پس فکر میکنید با توجه به راهبرد کلی ارتش روسیه که نمیذاره اقداماتش قابل پیش بینی باشه، باید منتظر بشیم تا ببینیم چه رو خواهد داد، درسته؟
فکر میکنم که این میتونه باشه. ممکنه که در واقع این عملیات دلیلش این باشه که بخوان نیروهای اوکراینی رو از منطقه دونباس دور بکنن و بعد حمله اصلیشون رو در اون منطقه انجام بدن و مثلا شهرهای راهبردی اونجا رو بگیرن. یکی از اهدافش میتونه این باشه، این میتونه یک احتمال باشه، ولی همونطور که من گفتم متاسفانه ما دقیقاً نمیدونیم که برنامه‌های روس‌ها چیه و نمیتونیم با اسمینان راجع به اون صحبت بکنیم.
آقای دکتر، خب از طرف روسیه خارج بشیم، درباره طرف اوکراینی صحبت کنیم. چه وضعیتی اون بر وجود داره؟ اونها همواره در حال دریافت تسلیحات جدید هستن، اما گویا مشکلاتی در نیروی انسانی دارن. تا جایی که 2 روز پیش مقامات اوکراینی یه طرحی رو تصویب کردن که زندانیان به شرط پیوستن به ارتش آزاد بشن. کمبود نیروی انسانی برای ارتش اوکراین چقدر جدیه؟
بله، مشخص است که اوکراینی ها از لحاظ نیروی انسانی دچار کمبود هستند، از لحاظ نیروی توپخانه‌ای هم دچار کمبود هستند و همچنین از لحاظ سایر امکانات نبرد نظامی هم دچار کمبود هستند. اونها در واقع یک واقعیتی وجود داره که رسانه‌ها بهش اشاره نمی‌کنن. در حقیقت این بحران رو اوکراینی‌ها با اشتباه راهبردی خودشون ایجاد کردن. اونها در 10 سال گذشته اومدن یک برجی در واقع سعی کردن که یک قلعه‌ای رو دور خودشون ایجاد بکنن و با روس‌ها قطع ارتباط کردن و از طرفی اونها نتونستن که خیلی از خطوط دفاعی خودشون رو تقویت بکنن، اگرچه سعی میکردن با کمک غربی ها این کار رو انجام بدن ولی نتونستن. و ما دیدیم که در جنگی که ایجاد شد این ضعف های اونها مشخص شد، اونها بارها از طرف نیروهای روسی پس زده شدن و دلیل اون فقط کمبود نیروی انسانی نبود، بلکه اونها تجهیزات مناسبی هم نداشتند.
خیلی ممنون. و به عنوان سوال پایانی، یک تحلیلی وجود داره مبنی بر این که روسیه منتظره تا انتخابات آمریکا برگزار بشه و احتمالاً دونالد ترامپ به قدرت برگرده، اون موقع خود ترامپ هم میخواد این جنگ تموم بشه برخلاف دولت بایدن. آیا شما فکر میکنید با توجه به این تحلیل روس‌ها تا ماه نوامبر اقدام جدیدی و جدی در خصوص اوکراین نخواهند کرد و منتظر خواهند شد؟
من فکر میکنم این که روس‌ها برنامه عملیاتی مهم و جدی داشته باشن به انتخابات آمریکا بستگی نداره. اونها در واقع بر اساس تحلیل‌های ژنرال‌های نظامی خودشون کارشون رو انجام میدن یا حال و همچنین دستور و کار سیاسی که دارن، اونها به دنبال این هستن. همیشه هم اعلام کردن که قصد دارن عملیاتی که انجام میدن و جنگی که دارن رو با حداقل تحمل تلفات از طرف خودشون انجام بدن و در میدان جنگ نیروهای زیادی رو از دست ندن. بنابراین اونها بسته به این که به این نتیجه برسن که اگه به این نتیجه برسن که اوکراین به اندازه کافی ضعیف هست که نتونه به اون به روسیه تلفات نظامی زیاد وارد بکنه، ممکنه عملیاتشون رو انجام بدن.
تشکر میکنم آقای دکتر که از سن پترزبورگ با ما بودین.
جاری شدن سیل در مناطق شمالی افغانستان تا کنون جان بیش از 330 نفر را گرفته است. سازمان بین‌المللی مهاجرت که زیر نظر سازمان ملل متحد فعالیت می‌کند، خبر داده بارش‌های سیل‌آسا در ولایت بغلان افغانستان بیش از 300 کشته بر جای گذاشته و به هزاران منزل مسکونی خسارت وارد شده است. و همچنین در ولسوالی بغلان جدید دست کم 1500 خانه تخریب شده یا آسیب دیده و بیش از 100 نفر از ساکنان جان خود را از دست دادند. به گفته مسئولان حکومت طالبان، سیل ناگهانی چندین ولایت افغانستان از جمله بغلان، بدخشان، غور و هرات را فرا گرفته است. مردم ارمنستان دومین روز در مخالفت به توافق زمین با جمهوری آذربایجان در ایروان تجمع اعتراضی برپا کردند. معترضان خواستار استعفای نخست وزیر هستند. پاشینیان حدود 20 روز پیش در مذاکرات تعیین حدود مرزها با واگذاری 4 روستا به جمهوری آذربایجان موافقت کرد و مذاکرات بر سر چند روستای دیگر همچنان ادامه دارد. فرماندار خارکیف اعلام کرد حدود 2000 نفر از این منطقه تخلیه شدند. روسیه دیروز حمله زمینی به این استان را در شمال شرق اوکراین آغاز کرد. بنابر اعلام ارتش اوکراین، نیروهای روسیه در این محور به طور محدود پیشروی کردند. روسیه در ابتدای جنگ مناطق شمالی این استان را تصرف کرد، اما پس از چند ماه از آن عقب نشست. از حدود یک ماه پیش مقامات اوکراینی درباره برنامه‌ریزی روسیه برای حملات جدید هشدار دادند. موج گرمایی بی سابقه در تایلند بیش از 60 کشته بر جای گذاشت. بر اساس اعلام وزارت بهداشت تایلند، دمای هوا در برخی مناطق این کشور در هفته‌های اخیر از 52 درجه سانتیگراد هم فراتر رفته و تاکنون جان 61 نفر را گرفته. پارسال هم 37 نفر بر اثر گرمازدگی در تایلند فوت کردند. ساخت نخستین تلسکوپ هواشناسی فضایی در چین. مأموریت اصلی این تلسکوپ بررسی وضعیت آب و هوایی فضاست. تلسکوپ هواشناس فضایی چین این وضعیت را روزانه رصد می‌کند تا داده‌های با کیفیت بالا از فضا در اختیار دانشمندان قرار دهد.
از همکارم آقای محسن جلیلی بابت ترجمه هر سه ارتباطی که با آمستردام، واشنگتن و سنت پترزبورگ داشتیم تشکر می‌کنم. به پایان جهان امروز میرسیم. خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه، یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شمس و شموس هستی و مبهوت کردی با یک نظر ستاره و خورشید و ماه را. 21 جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام با برگزاری 14 جشنواره فرهنگی و هنری در محورهای شعر، سرود و آواها و نواها، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و هنرهای تصویری و بیش از 500 برنامه فرهنگی و هنری در استانهای کشور برای عموم مردم. وعده دیدار اردیبهشت ماه 1403. برای اطلاعات بیشتر به درگاه اینترنتی shamstoos.ir مراجعه نمایید. بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام.
آسمان قبازی میلاد کیمان
جورایی باید به کابو بکش را بریم.
امیر حسین آرمان
باید خودمون دست بکاشون را برسن.
آرمین رحیمی
حکومتی که مردم پشتش باشن سقوط نمی کنه که
قهرمانان می‌سازند. برنده سه سیمرغ بلورین از 42 جشنواره فیلم فن آسمان قهر هم‌اکنون در سینماهای سراسر کشور.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، با افتخار در خدمت شما خوبان هستیم. با ما همراه باشید. قابل توجه شنوندگان پرهیخته رادیو گفتگو، پرسش از شما، پاسخ از ما. فرصتی برای گفتگوی مستقیم تلفنی با مدیران و برنامه سازان برنامه های رادیو گفتگو، دوشنبه 24 اردیبهشت ساعت 10 صبح. اهالی رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از طریق شماره آشنای 162 پاسخگوی شما خواهند بود. دوشنبه 24 اردیبهشت فردا، شماره 162 پلی میان ما و شما. برنامه سازان و مدیران شبکه رادیویی گفتگو در آستانه 19 سال تأسیس رادیو گفتگو با حضور در محل روابط عمومی سازمان صدا و سیما پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات شما خواهند بود. دوشنبه فردا 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح، فرصتی برای پرسشگری شما، افتخاری برای پاسخگویی ما. اگر جای خالی برنامه ای را در رادیو گفتگو احساس می کنید، اگر به برنامه انتقاد دارید، اگر برای اصلاح کار برنامه سازی در رادیو گفتگو پیشنهادی دارید، اگر موضوع خاصی را برای طرح در برنامه ها مد نظر دارید، اگر برای ارتقای کار رادیو نمای رادیو گفتگو ایده ای دارید، اگر نقد و نظری به فعالیت های رادیو گفتگو در فضای مجازی دارید، و اگر مایلید همکار افتخاری ما در رادیو گفتگو باشید، مستقیم و بی واسطه با پل ارتباطی 162 با مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو در میان بگذارید. زمان فردا دوشنبه 24 اردیبهشت ماه ساعت 10 صبح.
Thank you. تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در طرف بود، لبریز از بود لبریز از عشقت وجود تنیده یاد تو، تنیده یاد تو در طرف بود لبریز از بود لبریز از عشقت وجود تو شادی به هر ماتم، به هر حالت که بودم با تو بودم، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو، فدای نام تو فدای نام تو
ایران.
غلام عشقی، سلام عشقی برای این دل تمام عشقی،
خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشسته من است، ندانی که ایران نشسته من است، شام سر به سمتین به دست من است،
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن
ایران، آشغان عالمت به هر جان ایران، سرزمین مردمان مهربان،
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان
ایرانم، میراث نو